الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في المستحبات بعد الموت، وهي أمور الأول تغميض عينيه وتطبيق فمه، الثاني شد فكيه، الثالث مد يديه إلى جنبيه، الرابع مد رجليه، الخامس تغطيته بثوب، السادس الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، الثامن التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياصته. هشت أمر محقق عفوان سيد طباطبائی یزدی قدس الله نفسه الزکیه از مستحبات بعد از موت ذکر می کند. اولا برای شما افاضل بگم که خود مستحبات را سبک شمردن یک نوع بی احترامی به فقه است. مستحبات بسیار کارساز است، رشد معنوی و محکمکاری تقوا و گاهی جبران بعض از عبادات اصلی به واسطه انجام مستحبات به شاید. لزوم ما را که خدا توفیق داده است سر سفره آقا امام عصر نشسته ایم و درباره شهریه هم خبر خوش شنیدم که تشکر کنم، شنیدم مقام معظم رهبری شهریه طلبه ها را اضافه کرده اند، خدا خیرش میداد. گفتم دو برابر کرده است که مثلا رتبه عالی 500 تومان بود ظاهرم شده 1,000,000 تومان. طلبه که 1,000,000 تومان شهریه بگیرد دیگه رویاس براش. خدا خیرشان بدهد انشالله. من گفته بودم که اگر این بنده ی حقیر خدا مبسوط الویت باشم، امکانات داشته باشم، اون چند ماه پیش پارسالا برای هر طلبه 2,000,000 ماهیانه تنظیم بکنم. خیلی خوب که خدا توفیق این را برای ما انشاءالله میداد، ندم که نداد. و الان مقام معظم رهبری که خب الحمدلله امکانات دولتی دولت جمهوری اسلامی دولت فقیری نیست در اصل، و الان 1,000,000 تومان شده شهریه، خدا خیرش بده. من واقعا خوشحال شدم. طلبه‌ای که 1,000,000 از رهبری بگیرد، 1,000,000 دیگه هم از حواشی و مراجع دیگه، طلبه 2,000,000 داشته باشه، برای طلبه 2,000,000 یه زندگی مرفهیه، چون دنیا که خبر ندارد که طلاب عزیز به چه وضعیت زندگی میکنن. بدنه اصلی چند هزار نفری، حالا یک مقداری بعضی از عزیزان یا کاری دارن یا درسی میگن یا سرمایه ارثی دارن، اونها جداست. ولی بدنه طلبه چند هزار نفری یا چند ده هزار نفری خودتان میدوند و خدا میدوند که چقدر به سختی فقط عنایتیست و عشق درسیست که اینا زندگی میکنند. الان دیگه خبر برای ما نشاط آور بود که اون درجه یک هاست که یک همجام که بعید میدانم یک هفتم کل طلاب درجه یکش باشه یا شاید هم کمتر. بعد از 600 تومان شروع میشه ظاهرن تا 800 تا 1 میلیون. بازم خوب است و از خدا میخوام که انشاءالله وضع طلبگی حد اقل در فقه اهل بیت و در اخلاق دینی، در تربیت دینی نیامده است که طلبه با فقه زندگی کنه. همچی چیزی نیامده، نیامده است که طلبه به سختترین اوضاع زندگی کنه. چیزی نیامده. آنچه که آمده اینه که طلبه، حتی همه مؤمنین، در زندگی حدود خدا را رعایت کنه، به واجبات و محرمات پایبند باشه، مال حلال باشه، عقد باشه، فرق بین طلبه و غیر طلبه نداره. ولی این میراث که از تصوف در ایران باقی مانده است که طلبه باید وضع مالی خوبی نداشته باشه، این میراث تصوفه، خرق پوشی و گلبه نشینی. در کشورهای دیگه طلبه و علاوه جوری نیست، فقط ایران. سنی ها که ایچی، شیعه ها مثل لبنان و اینجا ها، طلبه ها مثل آدم عادی هست. اینجا نه، طلبه محروم باید. طلبه اگه یه ماشین داشته، ماشین خوب، امکانات خوب که دیگه اون زن وان لا یغفر. این میراث تصوف و به این زودی ها پاک شده نیست. حاشیه طولانی نشد. بحث ما در چه بود؟ مستحبات. مستحبات رو که رعایت کنیم برای ما آرامش روحی، توفیق و در حقیقت عبادت و یک نورانیت بیشتری میدن. درست مستحبات مثل که ساختمان رو رنگ و روغن کنید، عبادت خود ساختمان، معموره دینی و به حضور شما که مستحباتش می شود همون تزییناتی که برای یک معموره دینی انجام بگیرد. مستحبات بعد از موت 8 امر هست. اول تغمیز، که باید چشمهای میت را ببندد و دهن میت را هم ببندد. و بعد هم میفرماید که لحیه میت را هم ببندد، یعنی فکش را. این مطلب رو دیروز اشاره کردم، شرح کاملش رو امروز بگم. کتاب وسائل جلد 2 باب 44 از ابواب احتضار، صحیح معتبره زراره، چون ابن بکیر دارد. در ذیل این روایت آمده است از امام باقر علیه السلام: فلما قضى الغلام امر به فغمد عیناه و شد لحیاه. اینم نص و گفته می شود که خلافی هم دیده نمی شود، مطلب جزء مطالب مشهور قریب به اجماع اعلام بشود. دوم هم که شد فک بود، این شد فک بستن فک میت که همون لحیه آمده است، یا لحیه همون فک به حساب میاد، از همون حدیث استفاده می شود. سوم مد و یدیه الى جنبیه، دست های میت رو دراز قرار بدهد، در کنار جسمش قرار بدهد به شکل صاف و کنار جسد، کنار بدن، که دست کج و منحرف نباشد. این حکم در جمع این احکام مستحب نص خاصی ندارد. محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید این حکم که نصی ندارد ولی کمکی برای غسل هست، که در وقت غسل دادن این شاکل راحت تر تغسیل می شود، رجحانی دارد. شاید به خاطر این رجحان این مطلب به عنوان یک امر مستحب آمده باشد. بله، ولی که آنچه که دیده می شود این است که این حکم را که عبارت است از مد یدیه الی جنبیه، اصحاب قدما این حکم را آورده اند. کتاب شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه جلد یک بیشتر نیست، صفحه 74، همین سه حکم رو بیان میکند: تغمیز عین و تطبیق فم و مد یدی، و بعدش هم سراج رو هم اعلام میکند که بعدا میگیم اشتعال سراج. در همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهای صفحه 30 و 31 همین احکام سگانه رو بیان میکنم: مستحب است تغریز عین و بستن دهن و مد یدیه الی جنبیه. این در بین اصحاب و قدما شهرت، بلکه نزدیک به اجماع گفته می شود، که محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 36 و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 340 همین احکام را بیان میکند: مد یده. اونگهی صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 23 می فرماید این حکم را به این مضمون: اصحاب تأیید کرده ام جماعت من الاصحاب، بلکه گفته شده است که مورد اجماع هست. و این حکم در این حد که اصحاب در حد شهرت و ادعای اجماع وجود داشته باشد یک حکم مستحبی اعلام می شود بلا شبهت، مضافاً بر اینکه رجحان ذاتی هم دارد که برای تفصیل و تنظیم جسد میت که از به هم ریختگی محفوظ بماند باید دستها در کنار جسد کشیده بشود و الا پس از موت بدن که خشک بشود ممکنه دست به شکل غیر مطلوب و غیر مرغوبی خشک بشود که مطلوب دیده می شود. بنابراین مطلوبیت هم دارد و کمک برای تغسیل هم هست که رجحان اجماع هم که ادعا شده است برای استحباب کافی است. امر چهارم که مد رجلیه بود، این مد رجلیه از در بیان این فقها هم مراجعه کنید که دیده می شود و مضافاً بر آن خود حدیث شماره یک باب یک از ابواب باب 25 از ابواب 35 از ابواب احتضار صحیحه ذریح محاربی در اون در ضمن اون حدیث و سائر نصوصی که دال بر استقبال هست مستقبلن به باطن قدمیه. اون باطن قدمیه معناش چیه؟ یعنی پاها کشیده بشود به طرف قبله. امتداد رجله از اون احادیث هم استفاده می شود. امر پنجم تغطیته به ثوب. اینجا هم که می فرماید میت را باید به یک جامعه بپوشاند که بدون یک حجاب و پوششی نباشد. در این رابطه گفته می شود که اولا این پوشندن هم حسن دارد هم فائده دارد. حسنش یک نوع احترام و تعظیم عرفی به حساب میاد، فائدهش هم اینه که از خطرات گزنده ها و مثلا حوام محفوظ بماند. مضافاً بر حسن و فائده‌ای که دارد روایتی هم در این رابطه داریم، همین باب 44 حدیث شماره 3 روایت ابی کهمش که میگد من دیدم وقتی که اسماعیل فرزند امام صادق از دنیا میرفت امام اونجا حاضر بود، همون غمز عینین و شد لحیه که انجام شد و غبقا علیه الملحفه. ملحفه از لحاف، ملحفه در فارسی هم به کار میرد، ملحفه همین ملافه. و غطا علیه الملحفه، با ملافه پوشوند. این حدیث دلالت دارد بر این که در وقت احتضار وقتی که فرد از دنیا میرود باید با یک پارچه بزرگی پوشانده شود که در متن آمده است ملافه. اگر اشکالی بشود که ممکنه این یک قضیتون فی واقعتن باشد، یه مورد خاصی باشد، جوابشون معلومه که تناسب حکم و موضوع. میت میت است و تعظیم و تکریم میت، این تناسب حکم موضوع، موضوع میت، حکم پوشاندن و تعظیم میت، اختصاص به مورد ندارد. در عین حالی که اختصاص به مورد ندارد، اصل و قاعده ما هم این است که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، قاعده است. هر کجای دلیل وارد بشود چه میگیم؟ میگیم العبرتو، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، که این اصطلاح اصطلاح محقق نائمی هست. مطلب دوم، مطلب دو بعدی که میفرماید الاسراج فی المکان الذی مات فیه ان مات فی اللیل. شیخان مکرمان، شیخ مفید و شیخ طوسی، اسراج را ذکر کرده اند و اسراج هم در سیره هم آمده هست، آمده هست کما بیش میتونید به دست بیارید و خوشبختانه نصی هم در این رابطه داریم. حدیث شماره یک باب 45 ابواب احتضار، بله، در این حدیث آمده است که لما قبض ابو جعفر امر ابو عبدالله علیه السلام به سراج فی البیت الذی کان یسکنه. در اینجا امر به سراج آمده است، هرچند در این حدیث احتمال خصوصیت، چون امام هست احتمال خصوصیت وجود دارد، ولی با همون قاعده‌ای که گفتیم میتونیم بگیم از این حدیث استفاده میشود که اگر میتی، اگر انسانی محتضری شب از دنیا برود، در اونجا اگر شمع و چراغی نباشد باید شمع و چراغ روشن کنند. این مطلبی است از مطالب استحبابی که شیخان هم فرموده اند و محقق حلی و روایت هم در این رابطه به ما این مطلب رو اعلام میکنم. منتها این حکم مربوط می شود به زمانی که در اون زمان چراغ و روشنایی و مثلا مثل برق و این چیزا وجود نداشته است. الان اگر فرض کنیم در یک دهی که نه برقی باشد و نه روشنایی از این قبیل، بله این حکم ممکنه به طور بسیار جزئی جا داشته باشد، ولی طبیعتا در شهرها دیگه زمینه ندارد که مثلا تمام چرا خودش چیزیست، یک نمونه بارزی، مثال بارزی است از نوع روشنایی، از هر نوع روشنایی که باشد. دیگه او خودش موضوعیت ندارد که باش چه سراجی باشد، ساختش هم مربتکاری خاصی داشته باشد، اندازش میخواد باشد، اینا در باره سراج به طور قطع خصوصیت ندارد. از سابق اعلام المؤمنین لیحضروا جنازته، بله
در
خب در لیلم که نیامده، اولا که در مطلب که آمده است معناش اینه که چراغ برای روشنیه، روشنی چراغ در برابر آفتاب معنی و مفهوم ندارد. مطمئنن این خط فهمیدن فقها و ما طلبه ها میفهمیم که منظور از چراغ که روشنی هست جایی که روشنی بدهد، اما جایی که اصلا زمینه برای روشنی وجود نداشته باشد دیگه اونجا خبر از چراغ نخواهد بود. روز گرد و در تاریخ بشر کسی روز چراغ روشن نمی کند، این اشکال نکنه. اما امر هفتم اجازه بدید،
چون موضوع رو مشروع میکنه، یعنی اگر روز یک در شب بود، یعنی فقط شب بود این کار رو انجام بده. شب توی مطلب این که اگر در شب مرد چراغ روشن کنه، اگر نمیگه شب مرد چراغ روشن کنه، اگر میگه در شب مرد چراغ روشن
کنه. خدا خیرتون بداد، آدم خیلی خوبی هستید. و اما هفتم، اعلام المؤمنین الجواد قد یکو، نگران نباش. اصابع اعلام المؤمنین لیحضرو جنازته. شیخ شهید اول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب دروس جلد یک صفحه 103، مستحبات رو که اعلام میکنن از جمله ایذان الناس، ایذان یعنی اعلام الناس، مردم رو دعوت کنن تا بیاین به تشییع شرکت کنن. این حکم از مستحبات آمده است، از مستحبات هست که در این متن هم آمده است. اعلام المؤمنین لیحضرو جنازته. در این رابطه سیره متشرعه هم که برای ما میتواند یک مؤیدی باشد، نص خاصی داریم. روایت شماره یک باب یک ابواب صلات جنازه و وسائل جلد دو، حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد و عبدالله ابن سنان جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند رو میدانی محکم درست و صحیح. قال ینبغی لأولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموته فیشهدون جنازته و یصلون علیه و یستغفرون له. این استغفار و صلوات و رحمت و علامه حلی به عنوان مستحب جدا ذکر کرده است استغفار را. از این حدیث چه استفاده میکنیم؟ مستحب است که اولیاء میت مردم و مؤمنین را خبر کنند، اونها حاضر بشوند به تشییع جنازه. و مستحب برای اونها چیه؟ یصلون علی و یستغفرون له، رحمت بفرستد برای اون میت. اللهم ارحمه، رحمت فرستادن، نگد که اللهم صل علی هذا المیت، اللهم ارحمه و یستغفرون له و اللهم اغفره. این اجر زیادی دارد و بسیار هم مهم هست. این مسئله هفتم بود. مسئله هشتم، الثامن التعجیل فی دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات فی النهار ولا النهار ان مات فی الليل. می فرماید که باید تعجیل بکند در خاک سپاری، اگر روز فوت شده است تا شب به انتظار ننشیند، و اگر شب فوت شده است امکانش باشد تا صبح در انتظار نماند، همون شبانه دفع کند، یا روزی که فوت شده همون روز فوت کند، همون روز دفع کند. در این رابطه که تعجیل برای دفن گفته شده است، هم سیره متشرعه هست به عنوان یک مؤید، و هم حد نصی داریم که در این رابطه به ما کمک میکند، و نص صریح با سند خوب. حدیث شماره 47 از ابواب احتضار جلد 2 وسائل، از امام باقر علیه السلام قال رسول الله تا اینجا، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله. این روایت صریح در این است که باید میت را هر چه زودتر به خاک بسپارد. یک استثناء دارد در متن و در نص، التعجیل فی دفنه فلا ينتظرون الليل تا آخر، الا اذا شك فی موته فینتظر حتی الیقین. این یک استثناء. استثنای دوم هم اینه که و امکانت حاملا مع حیات ولدها فعلا این یشق جنبها. می فرماید که باید تشییع فوری انجام گیرد که نصش را هم گفتیم و سیره را هم به عنوان پشتوانه و مؤید یادآور شدیم. و اما با اشتباه، اگر اشتباه بشود، یعنی چه؟ یعنی شک در موت و فوت میت به عمل بیاد، اینجا چه میکنیم؟ نصی داریم، حدیث شماره 48 باب حدیث شماره 1 باب 48 ابواب احتضار، روایت از هشام ابن حکم هست که سند هم درست و صحیح هست. فی المسعوق و الغریق قال ينتظر به ثلاثه ايام الا ان يتغير قبل ذلك. این حدیث معلوم است که درباره، و همینطور حدیث دوم که درباره کسی است که شک در فوت و شک در ازهاق روح آن به عمل آمده باشد، در این صورت می فرماید که باید منتظر بماند تا اینکه 3 روز کامل بشود. فقها ها گفته فرموده اند همینطوری که در این متن آمده است، فقها ها تا جایی که تتبع کرده هم از قدما و مشهور که معیار حصول علم است، معطل بکنن تا علم حاصل بشود در جهت تحقق موت برای آن شخص محتضر. این مطلب تا اینجا معلومه، اما آنچه که تحقیق هست اینه که در این رابطه میتوانیم بگیم که از اختبار و آزمایش های علمی طبی معاصر میتوان استفاده کرد. چرا؟ چون ملاک معلومه، یقین به فوت و شک در فوت، موضوع معلومه، یقین در فوت ملاک و معیار میشد برای خاکسپاری. اگر به توسط آزمایش علمی یقین حاصل بشود یا اطمینان، کافی است که به خاک سپرده بشود، و اگر شک در این رابطه وجود داشت باید صبر کند. اشکالی که امروز در تاریخ معاصر ما وجود دارد این است که کسانی را که الان زیر دستگاه قرار میدن یک حالت خیلی حادی دارند از نظر جسمی، با دستگاه قلب حرکت میکنند، کار میکنند، حیات و مماتش بسیار یک امر مبهمی است. حتی از نظر علم پزشکی میگن امکان دارد زنده بشد، امکان دارد بمیرد. و همینطور کسانی که مبتلا به مرگ مغزی میشود بازم با دستگاه قلبشون نگه میدارد در حال حرکت، احتمال میداد مغزم دوباره برگردد کار کند، احتمالش البته خیلی زیاد. و نظر فقها و اطباء در اینجا یک اختلاف خیلی شدید دارد. اطباء گاهی اعلام میکنند، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اطباء بر اینن که مرگ مغزی مرگ دیگه، ولی میگن استثناء دارد، منتها مرگ استثناء دارد، استثناء بسیار نادر. فقها ها میگن احتمال وجود دارد، هرچند احتمال ضعیف است محتمل مهم است. اگر محتمل مهم بود به احتمال ضعیف هم باید تفیل اثر داده شود. این یه اختلاف نظر بسیار مهمی است که در این رابطه انشاءالله شرح بیشترش رو فردا برای شما بگم. سلامتی آقا موزان، سلامت کردیم.